بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستداران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که این توفیق رو به ما داد که باز هم خدمت شما برسیم و از خداوند متعال می‌خوایم که اونچه که در این برنامه میگیم و میشنویم اولا مورد رضای خودش قرار بگیره، مورد توجهات حضرت بقیت الله قرار بگیره و به ما کمک کنه و اثرات فراوانی در ما ایجاد کنه که بتونیم مسیر رو هرچه سریعتر و بهتر و آسانتر قدم برداریم و به نتیجه برسیم انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای محمدی شاهرودی هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون خداوند متعال را سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. ان شاء الله به اتفاق شما و با همیاری شما گامی در جهت تعلیم و تربیت اسلامی و گامی در جهت تفقه در دین و معرفت دینی برداریم که اگر این اتفاق بیفته آثار و برکات و ثوابها و ثمراتش رو خدا میدونه چقدر زیاده. چه بسا این یک ساعت و نیم که وقت صرف این برنامه میشه از هزار سال عبادت انسان شب تا صبح نماز خونده باشه، روزها روزه گرفته باشه، یه عمر هزار ساله رو عبادت کرده باشه، معادل این ساعت که صرف فرا گرفتن معارف دین میکنه نمیشه. این یک ساعت فضیلتش و اهمیتش و ثوابش از اون هزار سال عبادت به تعبیر پیامبر اعظم بیشتر. انشاءالله که این اتفاق در این برنامه برای ما و شما بیفته
انشاءالله. خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی از حضورتون. دوستان عزیز، راه های ارتباطی زیر نویس شده، از این طریق ها میتونید با برنامه خودتون در ارتباط باشید، سوالات و شبهاتتون رو مطرح بفرمایید، انشاءالله جای محمدی هم پاسخگو باشن. ضمن این که دوستان خارج از کشور میتونن از طریق سامانه واتساپ راحت تر و کم هزینه تر البته ارتباط بگیرن. از طریق ارسال صوت سوالتون هم میتونید در برنامه مشارکت داشته باشید. دوستان اینجا دریافت خواهند کرد از طریق همین سامانه واتساپ و صوت سوال شما رو پخش میکنه و استاد محمدی انشاءالله پاسخگو خواهند بود. تکرار برنامه هم ساعت 5 بامداد و 12:30 ظهر فردا انشاءالله اتفاق خواهد افتاد. خب بریم سراغ سوالات، چون قرار شد دیگه بیشتر از سوالات شما عزیزان استفاده کنیم و بهره مند بشیم تا وقت کمتری گرفته بشه. حضرت محمدی، برای شروع اجازه بفرمایید با این سوال شروع کنیم که اگر کسی بخواد وقتی عالم وارد عالم برزخ شد، در عالم برزخ اونجا به محض ورود به عالم برزخ اونجا ائمه معصومین رو ببینه، امکان این مسئله وجود داره؟ حالا غیر از این که تو بحث احتضار این اتفاق ممکنه بیفته، نه تو خود عالم برزخ این که خدمت ائمه معصومین برسه امکان داره؟
بله، خب همون زمان هم همون هنگام احتضار هم اون چهره های ملکوتی و برزخی اهل بیت رو میبینه، نه چهره ناسوتی. که بنابراین همون در حالت احتضار هم مؤمن چهره برزخی 14 معصوم رو اونجا مشاهده میکنه و بعدش هم بله این یتظاهرون فیها که در روایت داریم شامل حال همه میشه. مؤمنین اگر بر حسب مقامشون این توان رو دارن که عرض کنم که خدمت ائمه علیهم السلام باشن و اونها رو زیارت کنن. فرقی هم بین اون حالت احتضار و بعد از حالت احتضار نیست، چون اون موقع هم چشمای برزخی انسان باز میشه، ادراکات برزخی انسان به کار میفته و اگر اهل بیت رو میبینه با این چشم میبینه، با چشم برزخی میبینه. اگر عمل خودش رو میبینه، اهل خودش رو میبینه، پس کنم مال و ثروت خودش میبینه، همه اینها اون چهره ملکوتیشونه، نه چهره ناسوسی که مثلا موقع احتضار خب اموالش که اونجا حاضر نمیشه، اون که باش صحبت میکنه میگه تو چه به درد من میخوری، میگه تو بندازه کفن بیشتر حق. این همه این گفتگوها و همه این مشاهدات گفتگوی برزخیه و مشاهدات برزخیه.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی. آقا سعید کرد سوال کردن که چرا وقتی ما مرتکب گناهی میشویم همان لحظه خدا با ما برخورد و ما را عذاب نمی کند که دیگر دچار این گناه نشیم؟
چون اگه این اتفاق بیفته دیگه انسان انسان نیست، دیگه انسان مجبور میشه گناه نکنه. اگر تا گناه کرد یه اتفاق براش بیفته، یه پس گردنی بخوره، کی جرات میکنه گناه کنه؟ اختیار از انسان گرفته میشه. وقتی اختیار که رفت دیگه انسان انسان نیست، دیگه دنیا که داره اختیاره دنیا نیست، کلا این نظام دیگه نابود میشه. یعنی طرح شما مساوی است با اینکه انسان انسان نباشه و بقیه موجوداتی مثل انسان اختیار دارن اختیار نداشته باشن و کلا دنیا و این صحنه امتحان و که اصلا دنیا برای امتحان هست، لیبلوکم ایکم احسن عملا، همه اینها به هم بریزه. بنابراین طرح قابل اجرا نیست مگر اینکه بخوایم ما یه نظام دیگه رو طراحی بکنیم که این نظام نظام احسنه، این نظام الان بهترین نظامی است که قابل طراحی بوده.
بسیار خیلی ممنونم. از افغانستان تلفن داریم. آقای موسوی نسب سلام علیکم. آقای موسوی نصر
سلام علیکم خدمت شما، خدمت آجه های محمدی.
بفرمید، خواهش میکنم.
آجه های محمدی، تو افغانستان اکثرا تو تکویات تو مساجد یه پرچم را میذارن علم، یعنی مردم میره اونو زیارت میکنن. سوال اولم این است که از نظر شرعی چه حکم داره، و دو سوال دومم این است این تو صدر جنگای حضرت پیغمبر، یعنی غسل میت هر کی به میت دست میزد چجوری غسل میکرد؟ یعنی تو جنگای حضرت پیغمبر روزانه با 100 نفر شهید میشد، 100 نفر شهید میشد، همه را یه جا جدا جدا غسل میکرد. تشکر از برنامه خوب.
سال دوم رو متوجه شدی؟
حالا اون کسانی که در کاخ پیغمبر شهید میشدن چطور غسل میدادن؟
بسیار خیلی ممنونم آقای موسوی نصر.
نه آقا اون نه، اونجوری نه.
ها
نه آجی آقا،
بله
یعنی دوبار. میگفتم چجوری غسل میگرده، غسل میگرده، یعنی هر که با مدن غسل میت، یعنی برای فرد دوم هر غسل میت میگرده.
من سوال رو متوجه نشدم.
یعنی کسانی که اینا رو مس میکردن چطور غسل میکردن؟ کسانی که دست مینا میزدن چطور غسل میکردن؟ یا خودشون رو چطور غسل میدادن؟
نه قبل از غسل میت، قبل از غسل میت یک دست میزد
باشه. هر دو صورت جا توضیح میدم. باشه
خب خیلی ممنونم آقای مستوی نصر بزرگوار. دوستان تو اتاق فرمان سوال یه بار دیگه از ایشون بپرسن، به بنده بگن که خدمت آجا مطرح کنم. خب سوال اولشون زیارت اون علمهایی است که حالا اونجا رسم هست. بله.
اینها در واقع مسائل عرفی و مسائل سنت های فرهنگی مربوط به اقوام و خاص خودشونه. اینها در واقع نمادهایی هستن از کنم که یاداوری فداکاری های اهل بیت علیهم السلام. مثلا اول فصل که علمدار بوده، حالا شبیه علمش رو میسازن اینجا و مثلا متبرک میکنن، تبرک میجوین به این اون چیزی خودشون به عنوان علم ساختن یا به عنوان مثلا چیزی از این قبیل. اینها اینکه بخوایم بگیم که زمینه دینی و شرعی داره که بگیم که مثلا این علم علم حضرت عباس، نه اینجوری نیست. پرچمی که اون موقع بوده با این فرق میکنه. و یا اینکه بگیم که اینها فی نفسه به خودی خود در شرع جایگاهی دارن، پاسخش اینه که خیر. اما همینقدر که اسم اهل بیت رو یک چیزی میاد، مثل تصویرهایی که شما میبینید که گاهی میکشن به عنوان تصویر مثلا امام حسین یا تصویر امیرالمومنین، دیدید که تو از کشور هم زیاد هست.
بله.
خب اینها از لحاظ تاریخی هم تصویر اهل بیت علیهم السلام نیست، چون چهره ما در تاریخ خوندیم مثلا راجع به امام حسین با اون چهره که نقاشی کردن چیز دیگه فرق می‌کنه. اما در این حال چون اسم امام حسین روش هست، اهانت و بی احترامی کردن و حدک حرمتش حرامه. این هم همینطوره، چون اسم اهل بیتشون هست، ولی اینکه اینها جایگاه حقیقی ندارن که بگیم این مثلا پرچم اول فضله، این مثلا فرض کنید که این خیمه امام حسینه، گرچه اینها نیست، ولی همینقدر که اسم امام حسین روش اومد، اسم اولیاء خدا روش اومد، باید احترامشون حفظ بشه. تبرک جستنش هم به نظر خیلی مشکلی ایجاد نمیکنه، گرچه حالا از کمینه جنبه فرهنگی داره، جنبه آداب و رسوم و سنت های حاکم بر همون جامعه داره، مثلا در افغانستان هست دیگه، در عراق نیست، در خیلی از جاهای ایران این چیزها نیست، جنبه فرهنگی و جنبه سنت های قومی و قبیله داره.
خرافات گاهی اوقات تو این زمینه
گاهی راه پیدا میکنه، خرافات،
و اون وقت اونها چی؟
نه دیگه، خرافات باید ریخت دور. نه، اینها خرافه نیست، اینها نماده. دیگه مثلا این نماد پرچم ابوالفضله، این نماد مثلا زلجناه امام حسینه، اینا نماده، نه اینکه خودش باشه، خرافه هم نیست، چون حقیقت داره، منتها حقیقتی که نه به این معنی که این عین همونه، واقعا اون پرچم اول حد به این رنگ بوده، با این مشخصات بوده که این پرچم رو 3 نفر باید بلند کنن از جا، بخواد این پرچم تو میدان جنگ داشته باشه، ما چطور میخواد بجنگه، چطور شمشیر بزنه، چطور نیزه بزنه، چطور از خودش دفاع بکنه. یه پرچم کوچولو رو هم پشتشون چیز بود که مثلا یه پارچه خاص کوچیک، ولی خب اینا اینجا اینا نماده، اینا حقیقت خارجی نداره.
بسیار خیلی ممنونم. دوستان سوال دوم رو
من اینجوری فهمیدم که ایشون گفت که حالا دارم میگم به شما،
نه هنوز از اتاق فرمان خبری نیست، فقط شما بفهمید.
من اینجوری فهمیدم که ایشون میگه که در وقتی که در جنگ های عده زیادی به شهادت میرسیدن، اینها اینا رو مسح میکردن، چطور غسل مسح میت میکردن، تاجو این چاوب اینها رو جابجا میکردن، حمل میکردن. عرض میکنم که خود شهید غسل نداره، اصلا جایز نیست غسل داده بشه، شهیدی که در معرکه شهید شده غسل نداره و باید با همون لباس رزمش برش نماز بخونند، یه غسل و کفن و این چیزا نداره، نه کفن میشه کرد، جایزه که کفنش کنن، نه غسلش جایزه، با همون لباسش دفنش کنن و فقط نماز بخونن بهش. و چون غسل نداره، غسل مسمیت هم دیگه نداره، بنابراین نگران این که حالا مثلا دی زیادی اینها مس کردن، نظر میشه تا بدن سرد نشده غسل مسمومیت واجب نمیشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. سوال کردن که اگر فردی ملحد و کافر باشد، بهترین راه اثبات خدا برای وی چیست؟
دوستان توجه داشته باشن که بحث سنگین نیست، بحث تخصصی است. یعنی مثلا فرض کنید شما بخواید کار یک پزشک فوق تخصص رو، فوق متخصص رو میخواید که مثلا یا فرض کن که دانشجو سال اول پزشکی، یا اینکه نه حتی یک کسی خواندن نوشتن بلده، میخواد کار اون پزشک متخصص انجام بده، اون کار سختیست، مثلا نمیشه که انجام بشه. اینکه چطور میشه خدا رو ثابت کرد، این کار یک کارشناس قویست که اگر مخاطب یه سوال کرد یا یه اشکال کرد بتونه جوابشو بده، اون یه شبهه مطرح میکنه، خب شما نمیتونید جواب بدید، یه اشکال میکنه دیگه نمیشه جوابش داد. این یه نکته که نکته مهمی است. دوم اینکه کتاب‌ها در این زمینه زیاده، باید اون کتاب‌ها رو بهشون داد، کتاب‌هایی که محققین نوشتن، دانشمندان نوشتن، کارشناسا نوشتن، اون کتاب‌ها رو دیگه نمیتونه ایراد بگیره، چون اونها اون چیزی بوده رو، حقیقت رو نوشتن و گفتن. در رابطه با خداشناسی کتاب‌های زیادی نوشته شده، شهادت الله آقای مکارم کتاب راجع به توحید دارن و خود این تفسیر پیام قرآن که تفسیر موضوعی با گرایش عقاید و کلام هست، جلدهای اولش راجع به خداشناسی و معرفی خدا و این چیز هاست. ما یه دوره کتاب نوشتیم تحت عنوان، نوشته بودیم حالا مال 20 چند سال پیشه، ولی خب الان هم هست چاپ شده، تحت عنوان درسای از عقاید اسلامی چاپ شده، جلد اول و جلد پنجمش، جلد اولش خداشناسی اثبات خداست و مباحث خداشناسی و صفات خدا، و جلد پنجمش هم راجع به عدل خدا و افعال خدا که باید مطرح بشه، تو جلد پنجم مطرح شده. از این کتاب ها فراوانه، اینها رو در اختیارشون قرار بدید خیلی خوبه. نکته آخر این که شما اینها رو متصل کنید به یک کارشناس، با یا به یکی از این شبکه های از خودم پاسخگویی که کارشناس هستن، اونها دیگه اشکالاتش هم برطرف میکنن و اصالاتش هم شما تا این حد اینها دستون بگیرید بذارید تو دستون، کسی که متخصص این کار هست، راه بلد این راه هست، اون وقت اونها دیگه اونها رو خواهند به مقصد رسوند.
بسیار عالی. من خدمت آقای سعید کرد عرض میکنم که یک کانالی در ایتا هست به نام اصول دین، کانال خود آقای محمدی هست، میتونید سوالات رو هر شما و هر دوستان دیگه ای سوالات خودتون رو اونجا ارسال کنید، آقای محمدی توی فرصتی که ادمین گروه تعیین میکنن پاسخ میدن و سوال و جواب شما رو تو خود گروه میزن، زمینه که برای خودتون هم خصوصی خواهند فرستاد. راحت میتونید این کار رو انجام بدید توی ایتا، کانال اصول دین رو سرچ بفرمایید، عکس آقای محمدی هم کنارش داره که راحت میتونید پیدا کنید. درست گفتم نیاز رو؟
بله. اصول دین زیر نظر استاد محمدی نمیشه.
بله بله متشکرم. خب تلفن داریم از فسا. آقا مسعود سلام علیکم.
سلام علیکم آقای متوسل.
بفرمایید.
سلام بر شما. سلام دیگر بر استاد عزیز حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقا محمدی.
علیکم السلام.
انشاءالله که همیشه سالم و معید باشید. من سه تا سوال دارم امشب با اجازتون. سوال اول راجع به احادیث قدسی هست. این احادیث قدسی که میگن از جانب خداست و چه کسی وحی شده، چه زمانی، چگونه وحی شده، این رو میخواستم استاد توضیح بده. سوال اول. سوال دوم، یکی از اسامی روز قیامت یعنی یوم یقوم الاشهاد، اینو من میخواستم توضیح بدن استاد که منظور چه شهاد، چه کسانی شهادت میدن. و سوال آخر یعنی من در رابطه با همین موضوعی که گفته میشه که بعضی اعمال مثل قرآن خوندن یا نماز خوندن یا خود قرآن، اینا در قیامت مانند فرشته‌ای میان به درباره مؤمنین یا کفار شهادت میدن. آیا میخواستم ببینم این اصلاح فرشتگان هنوز هم تو هستن تو دنیا و هستن یا اینا نه در قیامت فقط هستن و میان شهادت میدن؟ خیلی متشکرم از اینکه مزاحم شدم، ببخشید.
خیلی ممنونم از شما آقا مسعود بزرگوار. احادیث قدسی،
حدیث قدسی کلام خداست که به طرق مختلف برای به دست ما رسیده، چون که در کتاب‌های آسمانی بوده، مثلا در کتاب فرض کن در زبور داوود خداوند به زبور وحی کرده، امام صادق علیه السلام فرمود خداوند به زبور وحی کرد، که مثلا فرض کنید که لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم لمات و شوقم، کسانی که به خدا پشت کردن خدا می‌فرماید کسانی که من پشت کردن اگر می‌دونستن چقدر مشتاقشونم، چقدر دوست دارم که برگردن، اگر می‌دونستن که من چقدر مشتاق اونها هستم، اونها از شوق می‌مردن. این حدیث امام صادق از قول میگه بعد داوود پیامبر وحی شد، خدا به داوود پیامبر اینجوری فرمود، همینطور بقیه پیامبران خدا به پیامبران مطلبی رو گفته، بعد پیامبر یا ائمه علیهم السلام آنچه خدا به اون پیامبران گفته رو برای ما بیان میکنن. این یه راهشه، که راه دیگه که به خودشون خداوند وحی میکنه، به خودشون الهام میکنه. همه آنچه بر پیامبر وحی شده که از جنس از خونم که قرآن نیست، خب خیلی حرفای بین خدا و پیامبر رد و بدل شده، خیلیش تو قرآن نیامده. فاوحا الی عبده ما اوحا، معلوم نیست چی گفته، چی وحی شده. یا اینکه ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، هیچ پیامبر می وحیه، خب این وحی همش قرآن که نیست. یا اینکه نه، به خود امام مطلب گفته شده، حالا از طریق الهام، امام از طرق مختلف علمش رو دست میاره، یکیش الهام هست، یکیش تحدیث، راه های مختلف. اینم یک راه برای حدیث قدسی است. به هر حال اون چی که در منابع ما تو قرآن نیومده باشه و از قول خدا نقل شده باشه میشه حدیث قدسی. تو قرآن اومده باشه میشه قرآن. قرآن لفظش هم از خداست، معناش هم از خداست، قرآن معجزه، قرآن ثواب قرائت داره، مسش حرامه، چیزی از این قبیل. حدیث قدسی کلام خدا هست اما ذاتش معجزه نیست، مسش حرام نیست، صرف قرائتش ثواب قرائت نداره و این تفاوت ها هست. بنابراین آنچه که از قول خدا پیامبر یا ائمه علیهم السلام یا فاطمه زهرا سلام الله علیها فرموده باشن و تو قرآن نیامده باشه، به اینها ما میگیم چی؟
حدیث قدسی. بسیار. اسماء قیامت یوم یقوم الاشهاد، ایشون
اشهاد ایشون میفرمایند که این گواهان کیا هستن؟
من.
گواهان دسته های مختلفی هستن، چی خود خداست و شاهد لما خفیه عنهم، شاهد برای اون چیزی که از فرشته ها هم پنهان مونده خود خداست. یک دسته همون کرام الکاتبین هستن، الذین وکلت هم به حفظ ما یکون منی و جعلت هم شهودن علی مع جوارح. کرام الکاتبین شاهد ما هستن همراه اعضا و جوارح ما، که سومین گواهان میشن خود اعضا و جوارح انسان، شهادت میدن. یا اوم نختم علی افواهم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. یک دسته از گواهان امامان علیهم السلام هستن و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. از میخواد انجام بدید انجام بدید، بدانید که خدا میبینه، پیامبر میبینه و مؤمنین که ائمه علیهم السلام باشن هم میبینن و شهادت میدن. یک دسته از گواهان خود پیامبره، پیامبر هر پیامبر گواه بر امت خودشه و پیامبر اعظم گواه بر همه پیامبران و همه امت خودشه. یعنی پیامبر علاوه بر این چی شاهد بر امت خودش هست، شاهد بر همه پیامبران هم هست. یک گواه خود زمانه، در روایت داریم که هر روزی ما من یومن که میگه قال یا ابن آدم انا یومون جدید، میگه من یه روز جدیدم و علیکه شهید و شاهد بر تو هستم. فعمل فیه خیرا و قل فیه خیرا، در این روز که روز جدیده حرف خوب بگو، عمل خوب بگو تا من در قیامت گواه تو باشم، شهادت بدم که اون روزی که عمرش مربوط به من بود چنین کرد و چنان کرد و دیگه منو نخواهید دید. یعنی دیگه تموم شد، اول آخر ملاقات تو با من همین امروزه. این حرف هر روزه. پس زمان هم میشه گواه و شاهد، مکان هم میشه شاهد. هر مکانی که شما هستید کار خوب انجام بدید، او گواهی میده، خوشحال دعا میکنه برای شما. کار بد انجام بدید ناراحت میشه. و درس کنم که خلاصه در قرآن هم داریم که یوم ازن یسر و ناس و اشتاتن لیر و اعمال هم، اونجا میفرماید که یوم ازن تحدث و اخبارها به ان ربک او حالها. روز قیامت زمین خبرهای خودشو بازگو میکنه. چرا؟ چون خدا بهش وحی کرده، خدا بهش دستور داده که بگه. از امام صادق سوال کرد وقتی تو مسجد یه جا وایسیم نماز بخونیم، فرمود نه هاخون اینجا بخون، اونجا بخون، اونجا بخون، بذار اون بقاع زمین که برای تو شهادت میدن تعدادشون چی باشه؟
زیاد
باشه. مسجد شهادت میده، زمین شهادت میده، اینم شاهد هست. بله قرآن هم شاهده. قرآن هم شافه هست، شافه مشفع هست، هم ماحل محل هست. از جمله گواهان قیامت بله خود قرآنه. قرآن در قیامت با زیباترین چهره وارد قیامت میشه. وقتی که در مقابل پیامبران قرار میگیره، پیامبران میگن این چهره زیبا از ماست، ولی کدام یک از پیامبرانه؟ ما نظیر این رو ما رو نمیشناسیمش این با عظمت. موقعی در مقابل فرشته ها قرار میگیره، فرشته ها میگن این از ماست ولی از همه ما زیباتر و بالاتر. هر مقابل هر کس قرار میگیره چنین. بله قرآن هم حقیقت ملکوتیش در قیامت وارد صحنه محشر میشه. چنانکه حجر الاسود شاهده، در روایت داریم که شهادت میده. و حال اینها بخش از گواهان بودن که من خدمت شما فهرستشون رو عرض کردم. همه اینها مستند به آیات و روایات هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. خب سوال سومشون هم پاسخ دادیم دیگه.
چی سوال سوم؟
همین بحث شهادت فرشتگان مسیح که در اینا در دنیا حضور دارن یا ندارن. مثلا قرآن رو ایشون گفتن، تعبیر به این کردن به این که تیارا شما پاسخ دادید.
بله اینایی که شاهدن اینها تو دنیا، چون شهادت اینا داشتن دوستان که شهادت دو مرحله داره. یک مرحله مشاهده کردن، تحمل شهادت بهش میگن. یک مرحله اقامه شهادت. تا مرحله اول نباشه مرحله دوم نیست. اگر شما تو همین دنیا هم برید پیش قاضی بگید که 20 نفر شاهد عادل اومدن پیش من شهادت دادن که فلانی فلان کارو کرده، در این حال قاضی قبول نمیکنه. میگه خود شما تو صحنه بودی، مشاهده کردی، خب تو میشه یه شاهد، قبول دارم. اما که دیگران اومدن پیش شهادت دادن برای من به درد نمیخوره. حتما باید فرشته باشه، دیده باشه، تحمل شهادت کرده باشه در دنیا تا اونجا بتونه شاهد باشه. اگر نباشه نمیشه. بنابراین بله، فرشتگان دنیا که در دنیا همون کرام الکاتبین، این کرام الکاتبین یه معناش اینه که اینها انقدر بزرگوارن، این نویسندگان اعمال انسان انقدر بزرگوارن که دوست دارن که آدم همه چیش خوب باشه، دوست دارن که چیز بدی رو ننویسن. وقتی انسان نیت میکنه کار خوب انجام بده، فورا می‌نویسه اون که خوبی ها رو یادداشت میکنه، رقیب به صلاح. وقتی انجام داد 10 برابرش میکنه. وقتی انسان نیت کار بد که میکنه، نفس که میکشه چیز شبیه بوی بد ازش، شبیه بوی بد ازش متصاعد میشه، میفهم میخواد فلان گناه رو انجام بده. اون فرشته سمت چپ که حالا بدیها رو می‌نویسه میگه بنویسم، میگه نه هنوز گناهی انجام نداده، نیت گناه و گناه نیست. وقتی انجام میدیم یا بنویسم، میگه نه حالا چند ساعت بهش، 6 ساعت 7 ساعت بهش مهلت بده، شاید توبه کرد که نوشته نشه، که در واقع میشه بعد از هر سعیه انسان یک توبه بکنه. وشش اینه، اونها شاهدان بزرگواری هستن، نمیخوان از انسان بدی بنویسن، نمیخوان انسان دچار مشکل و خسارت بشه. به هر حال گواهان زیاد هستن. بلش فرشتگان از دنیا در دنیا تحمل شهادت کردن و در قیامت اقامه شهادت میکنن.
بسیار خیلی ممنونم. آقای محمدی از تهران تلفن داریم. آقا امین سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
خسته نباشین برادرم.
متشکرم همچنین.
من یک سوال از آقا شارودی داشتم.
بفرمایید.
آقا شارودی، دلیل برتری مذهب شیعه به مذاهب دیگه چیه؟ شما چه برتری دارین که خب حتی از بعضی ادیان الهی خودتون رو بالاتر میدونید؟ من هر چی میگردم چیزی پیدا نمیکنم. آقا نماز، روزه، حج، زکات، نماز عید، نماز جمعه، زکات، قرآن، همه چی، همه مذاهب دارن. آقا ما اهل سنت هم دوستی اهل بیت داریم. حالا به استثنا چیزایی که مختص شماست، مثل سینه زدن، زنجیر زدن، قمه زدن. خب حالا شما برتریتون رو بگید. آقا چی برتری دارین که اینقدر میکوبین که آقا ما برتریم، ما برتریم، بقیه همه رو کافر و مشرک و هر چی که دلتون میخواد خطاب میکنین، فقط خودتون رو دست گل دارین. اینه توضیح بدید من بدونم آقا قضیه چیه. شما برتریتون چیه نسبت به بقیه انسان ها که خودتون رو بالاترین انسان ها، مذهبتون رو بالاترین مذهب میدونین. ممنون، خداحافظ.
بله تشکر میکنیم از آقا امین بزرگوار، چون ظاهرا مذهبشون اهل سنت بود.
این که ما بقیه رو همه رو کافر و مشرک و فاسق، این که دروغه، یه نسبت کذبی است که به پیروان اهل بیت داده میشه. اونا وهابی ها و تکفیری ها هستن که همه فرق مسلمان رو کافر میدونن. ما بقیه مسلمان ها رو مسلمان میدونیم، همه احکام اسلام رو براشون مترتب میدونیم، رساله های مراجع ما موجوده، کتاب های ما موجوده. یک مورد شما پیدا بکنید که ما بگیم که اهل سنت کافرن، از کنم که منافقند، شون ردیف کرد چند چیز، حالا من کافرش و عیدم
کفر و نفاق و
بله یه مورد پیدا کنید. پس این دروغه، این که ما بقیه رو کافر میدونیم، این تکفیر کار تکفیری هاست و که هم شیعه ها رو تکفیر میکنن، هم سنی ها رو، هم علمای سنی رو میکشن، هم علمای شیعه رو. مطلب دوم این که از کنم که این که گفتید که قم زدن و سینه زدن و اینها رو شما دارید، اینا جز دین ما نیست، جز از کنم عقاید ما نیست، حتی جز احکام ما هم نیست. اینا سنت هاییست. برای قم زنی شما قبول نداریم، قم زنی رو ما جز احکام تشیع نمیدونیم و کسانی که این کار میکنن ما قبولشون نداریم و معتقدیم که این کار کار درستی نیست، تا چه برسه که بخواد جز دین ما باشه، جز مذهب ما باشه، جز عقاید ما باشه. یه مثلا یک سنتی است که ادین کارو دارن انجام میدن و مورد قبول ما هم نیست. یعنی قبول علمای شیعه نیستن، نه من، قریب به اتفاق علمای شیعه این کار قبول ندارن. خب این مقام معظم رهبری فتوا دادن، سریع تو رسانه ها گفتن، بقیه مراجع شما از حضرت الله مخارم بپرسید، از دیگران بپرسید. پس نسبت اینها هم به نظر من کم لطفیه و بی‌انصافیه اگر ناآگاهی نباشه. انشالله از روی ناآگاهی شما اینا رو گفتید، نه از روی غرض و مرض. که ما اینا رو جزء دین میدونیم که شما وجه امتیاز ما این چیز هاست. مطلب سوم این که خب کاری نداره، خدا یه حجت برای من شما قرار داده به نام عقل که با همین عقل هم بر علیه ما و شما احتجاج میکنه روز قیامت. ان لله علی الناس حجتین، خدا پیامبر فرمودن که خدا بر مردم دو دسته حجت داره، حجتون ظاهره که پیامبران باشن و حجتون باطنه که چی باشه؟ عقل باشه. عقل و داور قرار میدیم در یک فضای سالم، یک فضای علمی، نه فضای غرض و تعصب و نمیدونم تهمت و افترا و هوکر، این نه، در یک فضای کاملا سالم علمی بیایم اصول و فروع این مذهب رو با سایر فرقه ها با هم بسنجیم. هر چی که عقل گفت ما تابعیم، ما تسلیمیم. این دیگه یک مطلب خیلی روشن. بیایم توحید شیعه رو با اون چی که دیگران میگن بسنجیم، ببینیم که آیا میشه که قائل به 8 تا قدیم شد؟ قدماء ثمانیه، یک ذات، 7 تا صفت، 8 تا و صفات هم جدای از ذات و این توحیده. این خدایی که وهابی‌ها میگن که زورش نمیرسه که بخواد از کنم که شفاعت شافعان رو قبول بکنه، اون خدایی که اشاعره میگن همه جرم و جنایت دنیا همه رو خودش انجام داده وقت دیگران رو جهنم میفرسته، اون جبری که اونها میگن آیا واقعا عقل انسان قبول میکنه؟ من همین سوال از شما میپرسم. این نمازی که همین امشب انشاءالله شما هم خوندید، ما هم خوندیم نماز، این نماز رو ما با اختیار خودمون خوندیم یا جبری خوندیم؟ ما خوندیم، کار کار ما بود یا کار خدا؟ اگر بگید کار خدا بود خب میشه جبر، پس همه گناهان هم باید به کی نسبت بدیم؟
خدا.
اگر میگید کار ماست پس توحید چی میشه؟ همین سوال شما جواب بدید. حالا بعدها پیامک بزنید به همین شبکه ولایت که بنده ببینم. بیایم اصول دینمون رو با هم بسنجیم، اون توحیدی که ما میگیم، کتاب اونم موجوده، کتاب شما موجوده، اون کتاب معتبر موجود هست، بیایم توحید شیعه رو با بقیه بسنجیم. عرض کنم که معاد شیعه، البته در معاد اختلاف چندانی وجود نداره، نبوت شیعه رو با نبوت بقیه بسنجیم. اون پیامبری که ما معرفی میکنیم، نهج البلاغه معرفی کرده، امام صادق معرفی کرده، با اون پیامبری که متأسفانه تو بعضی از منابع برخی از فرقه های اهل سنت اومده که سوژه شده برای غربی ها که یه روز آیت شیطانی می‌نویسن، یه روز کاریکاتور می‌کشن، و اینا ما قبول نداریم. اون پیامبری که اون حرفا رو شما دربارش گفتید و تو کتاباتون اومده، اون به همه چیز شبیه میگه پیامبر. بیایم اون چی که ما راجع به نبوت میگیم با اون چی که شما راجع به نبوت میگید رو با داوری عقل بریم رو هم ببینیم کدام رو عقل قبول میکنه. بریم سراغ بحث امامت. عمده اختلاف ما با شما اینجاست. اگر در یک فضای کاملا سالمی با هم بررسی بکنیم، عمده اختلاف اینه که ما معتقدیم که همونطور که انبیا توسط مردم انتخاب نمیشن، کار کار خود خداست، جانشین پیامبران هم چون باید معصوم باشه، چون باید علم لدنی داشته باشه مثل پیامبر، مردم نمیتونن انتخاب بکنن، خود خدا انتخاب کرده. این حرف قرآنه. بسید ابراهیم فرمود انی جاعل کل الناس امام، من تو رو جعل قرار دادم، هم حرف قرآنه، هم حرف عقله، هم ده ها روایتی که ما داریم. تفاوت اینجاست که ما امامت رو فعل خدا میدونیم، شما فعل مکلف میدونید، میگید که هرچی مردم گفتم امام باشه امام باشه، حالا میخواد فاسق باشه، میخواد عادل باشه، میخواد معصوم باشه، میخواد غیر معصوم باشه. شما میگید که پیامبر در حالی از دنیا رفت که برای خودش جانشین تعیین نکرده بود، بعد مردم تو صحیفه بنی ساعده جمع شدند و خلیفه اول رو انتخاب کردند. خب اگه کار پیامبر درست بود چرا خلیفه اول این کارو نکرد؟ یا پیامبر درست عمل کرده بود که تعیین نکرده بود، واگذار کرد به قول شما با عرض کنم اهل حل و عقد و به خود مسلمان ها. اگه پیامبر این کارو کرده بود سنت پیامبر چی اقتضا می‌کرد؟ که همه تو راه پیامبر برن یا نه. خب خلیفه اول اومد با صراحت خلیفه دوم رو به عنوان جانشین خودش تعیین کرد. حالا یه کار پیغمبر درست بود، کار خلیفه اول درست بود، کار خلیفه سوم، خلیفه دوم چی؟ اون شورای قضایی چی؟ اون دیگه چه محلیت اعراب داره؟ ای کار اینها درست بود، چرا مردم اومدن با مولا میرن بیعت کردن؟ پس این بیعت دیگه چه کاره؟ کجای کاره؟ همین مسئله خیلی ساده. اگه پیامبر تعیین نکند، خب بقیه هم بود همون راه میره. سنت دیگه، سنت پیامبر این بود دیگه. چرا سنت زیر پا گذاشتن؟ اما آیا میشه پیامبری که 3 روز میخواد از مدینه بره بیرون برای خودش جانشین تعیین میکنه؟ حتی 2 تا جانشین گاهی تعیین میشن. گفت تو نماز اقامه کن، تو هم شهر رو اداره کن. حالا برای همیشه میخواد از بین مردم بره، برای خودش جانشین تعیین نکرد. میشه این مطلب رو قبول کرد؟ اینا همه رو ما با داوری عقل بسنجیم، ببینیم که حق چیه، اصول. بعد بریم سراغ فروع. ما میخوایم که بعد از پیامبر احکام و فروعات رو مطابق سنت پیامبر عمل کنیم. میخوایم ببینیم پیامبر چطور نماز میخونه، ما همونطور نماز بخونیم. پیامبر چطور وضو میگرفت، ما مثل پیامبر وضو بگیریم. این که پیامبر چطور وضو میگرفت رو از کی یاد بگیریم؟ از کی بپرسیم؟ از اهل بیتش که معصوم بودن، که شب و روز با پیامبر بودن، که همه قبولشون دارن، یا از جناب ابو هریره؟ ما حرفی نداریم نسبت به ابو هریره، محدثی بوده، خب حدیث زیاد هم ازش نقل شده، اما از کی بپرسیم؟ ابو هریره که یکی دو سال، یک سال نیم آخر عمرش، عمر پیامبرشون، ایمان آورده به پیامبر، قبلا ایشون از علمای ایشون از پیرو یهود بوده، شاید مثلا یک سال و نیم تا حد اکثر 3 سال پیامبر رو درک کرده و از دور دستی براتش داشته. ما میخوام ببینیم وضوع پیامبر چجوری بود، از کی بپرسیم؟ اینا باز عقل داوری بکنه ها. عرفه ضرب المثل دارم، میگن اهل البیت ادرا به ما فی البیت، اهل خونه بهتر میدونن تو خونه چه خبره. از امیرالمومنین بپرسیم که همیشه با پیامبر بود، آخرین لحظات پیامبر هم سرش تو دامن امیرالمومنین علیه السلام بود و رحلت کرد، یا از کسانی که دور بودن. ما میگیم که آنچه اهل بیت از پیامبر نقل کردن این معتبرتره. بله، ما ممکنه بعضی از احادیث ابوهریره هم قبول داشته باشیم، هست تو منابع ما هم، اما احادیثی هست که به نوعی به اهل بیت منتهی بشه و از خونم که اهل بیت تایید کرده باشن. اینجا هم باز ببینید عقل چی میگه. عقل میگه که از اهل بیت پیامبر که معصومن، خطا نمیکنن، دروغ نمیگن، اشتباه نمیکنن، فراموش نمیکنن، از اینا بپرسیم، از کسی که معصوم نیست و از دور دستی براتش داره. ما حرف حسابمون اینه، منتها در یک محیط کاملا سالم و یک محیط کاملا عالمانه بیایم اصول و فروع دو تا مذهب رو بسنجیم. هر چه عقل گفت ما تابعیم. آنچه که عقل حکم کرد، شما بیایید تو همه گزاره های مکتب اهل بیت علیهم السلام بگردید، اگر یک مورد مطلبی پیدا کردید خلاف عقل باشه، خلاف فطرت باشه، ما حرف شما رو قبول میکنیم. حرف ما اینه، نه اینکه بخوایم بگیم خدا، بله ما قائل به وحدت هستیم، ما اهانت به دیگر فرق اسلامی رو خلاف میدونیم و خلاف انسانیت میدونیم، خلاف منطق میدونیم، خلاف شرع میدونیم، که بخواد کسی به مقدسات سایر فرق بخواد اهانت بکنه و بخواد فحاشی بکنه. حرف حساب ما هم اینه و این هم حرف دور از قاعده ای نیست که بگیم که حالا شما چرا مثلا چرا میگید ما برتریم، خب بیاد بسنجیم کی برتره. کاری نداره با این راهی که من خدمتتون عرض کردم. مطلب بعد این که خب در طول تاریخ چون قدرت همیشه با عامه بوده، این فرقه رو مرتب زدن تو سرشون، حقایق رو زیر رو کردن، دروغ‌های نسبت دادن. یکی از دانشمندان بزرگ اهل سنت میگه که علت این که دیگران درباره شیعه این حرفا رو میزنن اینه که از کتابای خودشون مطالبشون استفاده نکردن، از کتابای دشمنانشون استفاده کردن. دشمنان که حمله کردن به مذهب شیعه، اونها رو اصل گرفتن، بعد بر اساس اون حرفا قضاوت کردن درباره این منطق حکم میکنه که انسان ببینه خودشون چی میگن. عقاید بنده رو از خودم بپرسید، نه از دشمنان من. طبیعیه که دشمنان من چی میگن درباره من. این مشکل ما اینجاست ما کتابای شما رو تقریبا همه طلاب دارن. حالا همه کتابا نداشته باشن، ما تفاسیر شما رو داریم و مطالعه میکنیم. ما صحاح شما رو داریم. ما کنز العمال رو مرتب مطالعه میکنیم. اون کتابایی که اهل سنت نوشتن ما اطلاع داریم. ولی شما از طلاب اهل سنت بپرسید که چه تعدادشون از منابع ما اطلاع دارن، چه تعدادشون کافی ما رو خوندن، چه تعدادشون نهج و بلاغه که دیگه همه قبول دارن دیگه، سخن امیرالمومنین علیه السلام دیگه، بپرسید چه تعدادشون خوندن. اشکال تو اینجا هست، تو اینجاها باید ما دور هم جمع بشیم و با هم صحبت کنیم ببینیم که حقیقت چیه. نه با این هدف که ما بخوایم شما رو شیعه بکنیم یا شما بخواید ما رو سنی بکنید، نه، این حرفا اصلا مطرح نیست. بیایم حرفامون رو در یک فضای سالم با هم بزنیم ببینیم که حکم صحیح و قضاوت صحیح کدومه. نکته دیگه هم که عرض کردم که شما فرمودید که عرض کنم که بعضی از چیزها رو به عنوان مظاهر شیعه و اینها گفتید که عرض کردم ما قبول نداریم. اون چه که عمده اختلاف این که حالا مثلا دست بسته نماز بخونیم، دست باز خود شما هم خیلیاتون مثلا مالکی ها دست بسته میگن نماز نخونید، یعنی نه که حالا حرام بدونن ولی دست بسته نماز نمیخونن. شما هم خودتون هم تکتف رو واجب نمیدونید، یه سنتی میدونید. حالا اینکه دست بسته نماز بخونیم، دست باز نماز بخونیم، به خاک سجده کنیم یا به فرش سجده کنیم، اینا خیلی مهم نیست. اینها عمده اختلاف نیست. اختلاف برمیگرده به همون نکته اول که عرض کردم، اینکه جانشین پیامبر باید چه شرایطی داشته باشه. این اختلاف عمده اینجاست. و اگر هم شما مطالبی رو که رجحان عامه و اهل سنت بر مکتب اهل بیت هست اگر داشته باشید، ما استفاده میکنیم. از کدام ما از کتاب شما استفاده میکنیم. شما این میزان الحکمه رو ببینید، ببینید کنز العمال صحاح سته از منابعشه. حدیث که نقل کرده از صحیح بخاری نقل کرده، از پیامبر، از کنز العمال نقل کرده. ولی شما تو کتاب خودتون بگردید ببینید که یه مورد پیدا میکنید. ببینید خود کلمه شیعه تو عربستان فیلتره. کلمه شیعه، واژه شیعه رو شما بزنید فیلتره. خب اینجوری که انسان نمیتونه حقایق رو بفهمه که. همطوری که ما کتاباتونو میخونیم، نقل میکنیم، استفاده میکنیم، شما بیاد استفاده کنیم ببینید که اون وقت اگه ایراد گرفتی ایرادتون بجاست. میگید که تو نکته هم که اینجا وجود داره که معمولا وهابی ها با از خودم شیطنت یا با غرض و مرض برجسته میکنن اینه که شما چون من عرض کنم که اهل حدیث رو عرض میکنم، یه حدیثی یه جایی داشته باشید همون رو اعتقاد قرار میدید. ما اینجوری نیستیم. ما 100 تا حدیث هم که صحیح و سند باشه، سندش هم کاملا مورد تایید ما باشه، اون رو مبنای اعتقاد نمیدونیم. بگیم چون در کافی ما فلان حدیث اومده پس ما فلان مطلب رو باور داریم، اعتقاد ماست، ایمان ماست. نه خیر، بگیم این حدیث خبر واحده، صحیح و سند هم هست، خبر واحد اعتقادات رو ثابت نمیکنه. اینجا باعث شده که تهمت‌های از این قبیل هم به پیروان اهل بیت زیاد گفتن. اینکه آخرام که عرض می‌کنم، ایش فرمودید که ما هم اهل بیت رو دوست داریم. بله، بسیاری از شما هم اهل بیت رو دوست دارید، اما بسیاری از منابع وهابی‌ها تا انقدی من خبر دارم، اون چه که در فضائل اهل بیت بوده همه اینها رو به بالاتایف الهیال کنار گذاشتن. خدشه بهش واره. شما این کتاب منهاج السنه رو بخونید ببینید که یه حدیثی مناسب پیدا می‌کنید که از فضائل اهل بیت نقل شده باشه. اینا شاید خیلی درست نباشه. شما از بزرگان اهل سنت بپرسید نظرشون راجع به امام هادی و امام عسکری علیهم السلام چیه، همه تعریف میکنن. چون در زمان خودشون اون دشمن سرسخت اهل بیت، اون احنا بن خاقان، کلی از امام عسکری تعریف کرده. صحاح هم صحیحن هم در این دوره تدوین شده، در همین دوره امام حسن عسکری و امام هادی پدرشون. شما تو کل صحاح بگردید یک حدیث از این امامین همامین نقل شده، در حالی که از خوارج که هیچ کس قبولشون نداره، نه شیعه قبول داره خوارج رو نه سنی. از طریق خوارج تو این دو تا صحیح کتاب حدیث نقل شده، ولی از این دو فرزند پیغمبر نقل نشده. محبت یعنی چه؟ خب محبت اینجا باید پیدا بشه دیگه. خب جناب شافعی رو ما قبول داریم، محب اهل بیت بود، اون شعرهای زیبایی که گفته، خب اونها همه قبول. آیا واقعا همین جوری هم؟ یا نه، شما مواردی از این قبیل هم مخصوصا نسبت به وهابی ها ما یقین داریم که اینها نسبت به اهل بیت محبت ندارن.
طیب الله انفاس
منبر شد دیگه.
خدا خیرتون بده. دست شما درد نشه. خیلی ممنونم. دوستان عزیز یک تصاویر رو ببینید. آقای محمدی هم استراحت کوتاهی بکنن. تلفن داریم از شیراز متاد. آقای محمدی استراحت کوتاهی بکنن. برمیگردیم خدمتتون هستیم.
راهی عظم البلا و برح الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به وداعت مزجاد و اوفنا للکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. ان شاء الله که هر چه زودتر فرج امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف نزدیک بشه و بتونیم حضرت رو درک کنیم و در دولت کریمشون زندگی کنیم. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تو عجز به الاسلام و اهله و تو ذل به النفاق و اهله. حجا محمدی از شیراز تلفن داری بازی شما. آقا ابوالفضل سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت مجری محترم و خدمت استاد گرامی جناب آقای استاد محمدی. خیلی دعاتون میکنم. خیلی چیزا از این برنامهاتون یاد گرفتم. ببخشید یه سوالی داشتم در رابطه با انتظار فرج آقای امام زمان. میخواستم ببینم که اینکه ما باید همیشه در حال انتظار باشیم، انتظار ظهور باشیم، اینو میخواستم استاد توضیح بدن. یعنی معنی انتظار چیه؟ منتظر واقعی چیه؟ بس این که ما برای سلامتی آقا امام زمان سلام الله دعا میکنیم، خب اون بزرگوار که در حسن و امنیت باری تعالی قرار دارن، خب اگر به هر حال این دعای ما از لحاظ همین دعایی که میکنیم هست، یعنی برای سلامتیشونه که گفتم در حسن و امنیت الهی هستن و هیچ موقع امکان نداره که به آسیبی گزندی به ایشون وارد بشه، اگر نه این دعا به هر حال برای یک گشایش تو کار ما ایجاد بشه این جای خود، خب چرا ما یه جور دیگه همین دعا رو بکنیم هم دعای گشایش رو بکنیم؟ این رو میخواستم استاد توضیح بدن. سوال دوم در رابطه با رجعته، میخواستم ببینم این فلسفه رجعت چیه؟ یعنی اینکه ائمه 12 امام رجعت میکنن، اولشون امام حسین هستن سلام الله، این فلسفهش برای چیه؟ خب قاعدتاً که باید رجعت بعد از ظهور آقا امام زمان سلام الله باشه، خب اون موقع هم که دیگه به هر حال زمین پر از عدل و داد شده. اگر فلسفه رجعت اینه که به هر حال ائمه به هر حال عدل و داد رو برقرار کنن که عدل و داد هست و ای که به هر حال استاد فرمودن که زمان به هر حال حکومت آقا امام حسین سلام الله اینقدر طول میکشه که به هر حال ابروان مبارک روی چشمانشون میاد، میخواستم در رابطه با این استاد توضیح بدن. و یه سوال دیگه، الو صدای من میاد؟
بله بفرمایید.
سوال دیگه در رابطه با من، مخلل ای آیت اللهی هستم در شهرمون که به هر حال یه دوره یا دو دوره در مجلس خبرگان بودن. من به واسطه این که به هر حال دایی خانومم از شاگردای ایشونه، از طلبه ایشونه و ایشون به زهد و تقوا و به هر حال علم ایشون تصدیق دارن، من ایشون رو زیارت نکردم ولی چون از این طریق ارتباط دارم با ایشون، به هر حال میخواستم ببینم آیا و یه عده‌ای هستن که به هر حال ایشون رو به عنوان چیز قبول ندارن که بخوایم ازشون تقلید کنیم، میخواستم ببینم حالا من باید تحقیق بیشتر بکنم یا به صرف این که به هر حال ایشون در مجلس خبرگان بودن و یکی از شروطش فکر میکنم اعلمیت باشه، زهد و تقوا باشه، میخواستم به همین بسنده کنم یا این که نه تحقیق بیشتر کنم. بسیار سپاسگزار میشم از لطف و محبتتون. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم، وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون. دوستان دوباره توی شی از اتاق فهمون من میگن که لطفاً سوالات رو تخصصی بپرسید، سوالات مهدویت رو سر برنامه‌های مهدویت و سوال احکام رو اون. ولی خب وقتی دوستان مایل هستن جای محمدی پاسخ بدن دیگه، حالا بعضی از بزرگواران در اتاق فهمون و شبکه به ما زیاد خورده نگیره. خب سوال اولشون چند تا سوال بود، چطور همش در حال انتظار باشیم، معنای انتظار، منتظر واقعی کیست و دعا برای سلامتی امام زمان.
انتظار دو تا معنی، دو تا شکل میتونه داشته باشه، یه شکل منفی و سلبی، شکل مثبت و ایجابی. یه وقتی کسی منتظر دست به دست گذاشته میگه که میگن که فلان اتفاق افتاد، فلان فساد، فلان مشکل، میگه آقا میاد درست میکنه، ما منتظریم که امام زمان بیاد و جهان رو پر از عدل داد کنه. این انتظار، انتظار منفی است. این که پیامبر فرمودن که افضل و اعمال امتی انتظار الفرج، برترین اعمال امت من انتظار فرج این میشه، یعنی این از جهاد در راه خدا فضیلتش بیشتره، از روزه و نماز و خمس و زکات فضیلتش بیشتره. چی میگه؟ که انسان با بیکاری و بیحالی و بیعملی بخواد برترین کارها رو انجام داده بشه، این که قابل قبول نیست. اما جنس مثبتش اینه که ما آماده میشیم اگه فردا امام زمان علیه السلام ظهور کرد، هر مسئولیتی که در حد شأن ما باشه، در حد تخصص ما باشه، در حد توانایی ما باشه، ما بگیم چشم آماده هم. و دو، زمینه رو برای ظهورش آماده بکنیم. اگر به شما بگن که بناس حتی شهر شیراز شهر زیبا و همه خوبی‌ها رو داره، شهر دیگه من مثلا میزنم فرض کن تارا شهری که پشت کوه قاف هست، شهر بسیار آلوده، کثیف، در هم بر هم، بی‌نظم و همه ناراحتن از وضع این شهر. بگن یک شهردار میخواد بیاد شهر رو گل و بلبل کنه، کاملا درست کنه. کسانی که منتظر این شهر دارن چیکار میکنن؟ میگن بیشتر کثیف کنیم، بیشتر کارشکنی کنیم، یا نه میگن یه جای پای براش درست کنیم، زمین رو آماده بکنیم، آنچه که لازم داره که وقتی اومد به وسیله اون لوازم و اون امکانات بتونه شهر رو تمیز کنه و آباد کنه، اونا رو فراهم بکنیم. اگه ما این کارا رو کردیم، در راستای اهداف امام زمان حرکت کردیم، ما منتظر امام زمانیم. این انتظار حقیقی است، این اون انتظاری است که از آیات روایت استفاده میشه، عقل حکم میکنه. اما اینکه انسان اسم عرض کنم که وادادگی خودش رو بذاره
انتظار
افضل اعمال، این که قابل قبول نیست. از همینجا معلوم شد که ما چیکار کنیم که منتظر باشیم؟ دستورات رو انجام بدیم، ایمانمون تقویت کنیم، عباداتمون رو بیشتر انجام بدیم، بهتر انجام بدیم، رذایل اخلاقی از خودمون پاک کنیم. امام زمان صالحین به دردش میخورن، و عدل الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. اگه انسان شایسته بود به درد امام زمان میخوره، اگه شایسته نبود
به درد نمیخوره.
خب ما کاری کنیم که شایسته باشیم، این شایستگی رو داشته باشیم.
بسیار عالی. و
دعا
راجع
به دعا چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که خداوند متعال کارهاش با سببه. اول الله یجرد اشیاء الا با اسبابا. مصادف فرمودن خدا بنا نداره که کار به انجام برسه مگه با سبب. دعای من و شما اسبابی است برای حفظ امام زمان. فراموش نکنید که بیشترین دشمنان رو در عالم امام زمان داره، از شیاطین جن و شیاطین انس. بیشترین توطئه ها بر علیه امام زمان علیه السلام میشه. شیاطین که در منطقه ما هستن، اینا برای امام زمان علیه السلام اومدن اینجا، هدف اصلیشون اینه. خب وقتی دشمنش هستن بیشتره، اون اسبابی هم که برای سلامتش باید به کار گرفته باشه باید چی باشه؟
بیشتر.
از همه بیشتر باشه. پس دعای ما از طرف خداوند سببی قرار داده میشه برای حفظ امام زمان، برای سلامت امام زمان علیه السلام. حالا اگه ما وظیفمون انجام ندادیم، خداوند اسباب دیگه رو تعیین میکنه، وقت ما محروم شدیم. بله خداوند ولی خودش رو حفظ خواهد کرد، اما بدون سبب گسرعی با اجاز نخیر، از مجاری همین اسباب عادی و عمومی. نکته بعدی که شما اشاره کردید درسته، این دعا اگه 1000 تا خاصیت داره، 999 تاش برای خود ماست، یکیش هم برای امام زمان علیه السلام، ولی یکیش هست، اونو غفلت ازش نکن. نکته آخرم این که خب دستور خودشون دستور دادن، این اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن، معناش همینه. این در شب قدر، شأن نزول شب قدره، شب قدر مهمترین شب هاست که اختصاص به امام زمان داره. این خدایا تو برای امام زمان ولی سرپرست باش، ناصر باش، یاور باش، تا او رو بر زمین مستقر کنی و حکومتش همه جا رو فرا بگیره. این دعایی که در روایت وارد شده مضمونش همینه که برای ظهور امام زمان و استقرار حکومتش، اونم در شب قدر که مهمترین شب هاست. البته در طول سال همیشه میشه این دعا رو خوند، ولی شأن ورودش در اون شبه، در شب قدر.
بسیار عالی. دو تا سوال ایشون باقی مونده هست. آقای ابوالفضل عزیزم از شیراز، و یه تلفنی داریم پشت خط نمونن، تلفن رو بگیریم بعد به بقیه سوالات شما خواهیم پرداخت. آقای ترابی از قم، سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
با سلام و عرض ادب خدمت کارشناس محترم برنامه استاد محمدی عزیز و مجری محترم جناب آقای متوسط.
علیکم السلام.
ببخشید 3 تا سوال داشتم.
بله.
سوال اول این که یکی از دوستانمون میگفت آدم با خدا راز و نیاز کنه و با خدا حرف بزنه خیلی بهتر از اینه که چند تا کلمه عربی که هیچی ازش نمیفهمه رو بخونه. پس من نماز نمیخونم، عوضش با خدا حرف میزنم. سوال دوم این که یکی دیگه از دوستانمون میگفت مگه نماز بزرگترین و بهترین عبادت نیست؟ پس من نمازم رو میخونم ولی حجابم رو رعایت نمیکنم. اگه میشه میخواستم این دو نفر رو متقاعد کنید. سوال سومی که میگن یکی از دلایلی که گوشت خوک حرامه وجود برخی از میکروب هاست، پس چرا تو کشورهای غربی گوشت خوک میخورن و خیلی هاشون هم سالمه؟ از برنامه خوبتون تشکر میکنم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از تماس شما، خدا نگهدارتون باشه. خب برگردیم به سوالات آقا ابوالفضل بزرگوار از شیراز، بعد در ادامه سوالات های ترابی رو هم خواهیم پرداخت. فلسفه رجعت،
فلسفه چون رجعت کنندگان دو دسته هستن، سران و کفر و نفاق و مؤمنان محض و برخی از مؤمنان محض که فلسفه هر کدومشون فرق میکنه. نسبت به مؤمنان چند تا فلسفه وجود داره. یک، بیان و دوران استکمالشون رو طی بکنن. این جوان 18 ساله که به شهادت رسید اگر زنده میمون ممکن ده ها کتاب مینوشت، هزاران شاگرد تربیت میکرد، خدماتی میکرد، کمالاتی رو در همین دنیا کسب میکرد، ولی رفت و این فرصت دارش پیدا نشد. این یک. و دو، مردم از وجود اینها بهره ببرن. شما دوران امامت امام حسین که 10 ساله، از سال 50 تا 60 تا 61 ببینید چقدر بشریت از روش استفاده کرده. تمام روایاتی که روایات فقهی که از امام حسین علیه السلام ما الان داریم به تعداد انگشتان دست نمیرسه. امام حسین علیه السلام برای این خدا خلقش کرده؟ نه خیر، امام حسین دوباره به دنیا برمیگرده، میلیاردها انسان میلیون ها مطلب ازش یاد میگیرن در طول عمرشون، میاد و بهره دهی میکنه به همه از کنم که بندگان خدا. امام حسین علیه السلام باید برگرده که مردم از روش استفاده بکنن. جرداق میگه که امیرالمومنین علیه السلام زود به دنیا آمد، دوری به دنیا آمد که مردم استفاده نکردن. بعد میگه کاش دنیا هر چه داره همه سرمایه هاش رو، این حرف اون مسیحی ها، همه سرمایه هاش رو جمع میکرد و هم میریخت که در زمان ما یک علی بن ابی طالب دیگه خلق بشه که مردم از وجودش استفاده بکنن. بعد خودشون میگه هیهات، مادر دهر عقیم از اینکه بخواد علی بن ابی طالب دیگه متولد کنه. به هر حال وضع اینجوریست. آیا امیرالمومنین علیه السلام رو مردم ازش استفاده کردن؟ میگه از راههای آسمان ها از من بپرسید، من به راههای آسمان ها آشناترم تا راههای زمین. میگه بگو ببینم تعداد ماه سر و صورت من چند تاست. اینم فلسفه دوم. و فلسفه سوم این که اونها در تحقق اون وعده الهی کمک کنن. امام زمان یاور میخواد، در ادامه راه هم یاورانی لازم هست. رجعت کنندگان مؤیدها و کمک کنندگان هستن. بله، مالک اشتری که در زمان مولا کمک کرد باز برمیگرده تا یاور بقیه هم باشه. اینا فلسفه های رجعت خوبان بود، اما بعدها به دو دلیل، یک، اون کیفر دنیویشون رو ندیدن. به هر حال با تو دنیا این کیفر دنیویشون رو ببینن، برمیگردن که اون کیفر در باشون اجرا بشه. و دو، خب عده زیادی رو اینها گمراه کردن. اونها هنوز هم با لجاجت همینطور دنبال همون گمراهی هستن. وقتی که رجعت کردن اون پیروان گمراه میفهمن که اینها کی بودن و چی بودن، دست از لجاجت و گمراهیشون برمیدارن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خب یه سوال دیگه همچنان باقی مونده از آقای ابوالفضل از شیراز و سوالشون هست که ملاک مرجعیت برای تقلید.
نراهی که شون رفته راه درستی نبوده. این که حالا از مجلس خبرگان بوده، مجتهد بوده، نه اعلم. صدها تا حالا مجتهد تو مجلس خبرگان انتخاب شدن، دیدی از دنیا رفتن، دیدی ماندن و اینها. اینکه عضو مجلس خبرگان بوده دلیل نمیشه. بله، باید با تقوا باشه، باید زاهد باشه، اما باید اعلم هم باشه. برای اینکه اعلمیتش کشف بشه شما باید از دو تا از علمای متخصص بپرسید. اگر دو نفر عالم عادل تایید کردن مرجعیت ایشون رو و امکان تقلید از ایشون رو و دو تا عالم دیگه باش مخالفت نکردن، این تقلید درسته. اون که شما گفتید اون درست نبوده. باید شما هر چه سریع‌تر از این راهی که من عرض کردم از دو تا از عالمان عادل بپرسید، یا اینکه گروهی از علما، مثلا فرضون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که عده زیادی از علما اینجا هستند و بررسی میکنند و فتوا چیز میدن، اطلاعیه بیانیه میدن، اگه اینها گفته باشن خب دیگه انسان میندازه به گردن اینها. اما اگر نه، از راه دیگه بخواد برید، بعد دو تا عالم کارشناس عادل اونها مرجعیت اون شخص رو تایید کنن. اگه تایید کردن اشکال نداره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خب نمازی بخونم که نمیفهمم چی دارم میگم، و همینجور به صورت عادت حرکاتی رو هم انجام بدم، آخرش هم نمیفهمم چی شد. این بهتره یا بشینم مستقیم با خدا حرف بزنم بفهمم چی دارم میگم، توجه هم بیشتر به خداوند متعال باشه؟
اولا اینکه مطلب درست نیست، این در واقع وسوسه شیطانه. کدام فارسی زبانه که بسم الله الرحمن الرحیم رو نفهمه؟ کدام فارسی زبانه که الحمدلله رب العالمین رو نفهمه؟ بگه من همینجور چیزی گفتم نفهمیدم. شما کدومی که از این حروف رو نمیفهمیدی؟ رحمان رو نمیفهمید معناش چیه؟ رحیم رو نمیفهمید معناش چیه؟ مالک رو نمیفهمید؟ چطور نمیفهمیم؟ عرض میکنم فارسی زبان ها، کدوم فارسی زبانه که این چیز رو نفهمه؟ دو، اگه انسان بخواد همه معانی نماز رو که شاید به 20 کلمه هم نرسه یاد بگیره، چقدر وقت لازمه؟ یه ساعت؟ دو ساعت؟ سه، اون چی که شما میگید آیا واقعا درست میگید؟ آیا اون چیزی که خدا خواسته؟ اینو بیشتر توضیح میدم. اگر شما مجتهد بودید، یعنی اومدید بودید درس خونده بودید و به اجتهاد رسیده بودید که البته با استعداد خیلی بالا، با معدل بالای 18-19، اگر 40 سال تو حوزه درس بخونید، اون وقت در فقه مجتهد، ممکنه مجتهد بشید. اگر مجتهد بودید و گفتید که من رفتم معناها رو بررسی کردم، قرآن رو دیدم، سنت رو دیدم، عرض کنم که عقل و اجماع همه رو جمع‌بندی کردم، دیدم میشه که انسان به جای نماز خودش به هر زبان دلش میخواد با خدا سخن بگه، خب کارتون درست بود، اشکالی هم نداشت، خدا هم از شما قبول میکرد، چون راهش رو رفتید، با دلیل دارید حرف میزنید. بگید من کارشناسم، مجتهدم، رفتم همه دلایل رو بررسی کردم، دیدم که انسان میتونه به جای نماز چیکار کنه؟
مثلا همینجوری فارسی
دلش میخواد، هر زبانی دلش میخواد، به جای اینکه بخواد رکوع انجام بده، نرمش سوئدی انجام بده مثلا. اگه کارشناس بودید و مجتهد بودید و به این نتیجه رسید نداشت. هرچند ما قبول نمی‌کردیم. ما گفتیم شما اشتباه کردید، این دلیل بین صدها آیه رو ندیدید، هزاران روایت رو ندیدید و علمایی که از زمان امام صادق علیه السلام، از زمان پیغمبر تا الان بودن، شما حرف اینا رو گوش نگردید. در این حال برای خودتون حجت بود، اشکالی هم نداشت. اما شما که هیچی نمی‌دونید، چطور میگید که حرف خود من از حرف خدا بهتره؟ من خودم بهتر میتونم با خدا حرف بزنم تا اون که خدا خواسته و خدا گفته. شما نماز کلام خداست دیگه، حمد و سوره کلام خداست، حتی ذکر رکوع ذکر سجده از قرآن گرفته شده. شما میگید که حرف خود من که چطور با خدا حرف بزنم از حرف خدا بهتره. این منطقیست که ما حرف خود نجای حرف خدا، یا حرف من از حرف پیغمبر بهتره؟ پیغمبر گفته در تشهد شما اینجوری تشهد بخونید، من میگم نه، من اینجوری تشهد میگم. این درست نیست. عرض کردم یک کارشناس این حرف رو میزنه، دلیل داشته باشه، خب اون حرف دیگه است. مطلب بعد این که چه اشکال داره که شما در همین حال نماز هم اون چی که دلتون میخواد از خدا بخواید، حتی به زبان خودتون. اکثر قریب به اتفاق مراجع، فقط من یک مرجع دیدم که احتیاط واجب میکنه، اون احتیاط واجب رو همیشه ازش عذر کرد و رجوع کرد به سایر مراجع. همه علما میگن انسان میتونه با فارسی هم، اب نداره شما با فارسی حرف بزنید با خدا. تو قنوت هر چه درد دل دارید به هر شکلی میخواد بگید، بگید، اشکال نداره. اما اینکه حمد و سوره که قرآن هست ما بجاش برداریم حرف دیگه بزنیم، نه، اون دیگه وقت نماز نیست. به هر حال اینا بیشتر وسوسه شیطانه تا بخواد حرف منطقی و دلیل باشه.
بسیار خیلی ممنونم. خاطرم هست یه باری خود از اتوالی میفهمونید که این طریق موضوعیت داره. یه مثال میذارید، مثل اینکه مثلا این کتاب رو یه نفر از این راه ببره، اینجوری اینجوری ببره، مثلا 50 تا سکه بگیره. خود اینکه این مسیر رو بره،
حالا یه وقت من رفتم کارشناسی کردم، دیدم که نه، از این مسیرم بری ایب نداره. اگه کارشناس بگین حرف خود معرفی نداره.
در حالی که اینا کارشناس نیست.
کسی که رو از برتش اصلا یه آیه قرآن از رو بلنس بخونه که میگه من فارسی بگم. شما باید همه قرآن رو دیده باشه، همه روایات دیده باشه، حرف همه علما رو شنیده باشه. اگه اینجوری شد بعد گفت که من از این راه میخوام برم، میگیم باشه، از اون راه برو.
بسیار خیلی ممنونم. دو تا دیگه سوال دارن ایشون که خود فکر کنم یکی از سوالاشون جوابش زیاد باشه. یه تلفن داریم، اون رو بگیریم با اجازهتون. از اصفهان سرکار خانم شعاری، سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
بفرمایید، خواهش میکنم.
ببخشید آقای محمدی، جلسه پیش در مورد نکیر و منکر تماس داشتین، گفتن که به دسته میشن رمان و بشیر و مبشر و نکیر و منکر میان وقتی یکی فوت میکنه، بعد فرمودن که نکیر و منکر برای فاسقان میان، بشیر و مبشر برای مؤمنین. میخواستم ببینم چجوری مثلا ما بالاخره توی یک مملکت اسلامی زندگی میکنیم، انشاءالله خودمون رو شیعه میدونیم، مثلا ما الان خودمون رو میتونیم مثلا بگیم مطمئن باشیم که بشیر و مبشر میاد برای ما، یا اینکه باید کلا فاسق باشیم که نکیر و منکر بیاد؟ مثلا بالاخره یه سری گناه داره هر کسی، جز به کدوم دست خودمون رو حساب کنیم؟ و اینکه وقتی که یکی فوت میکنه سوال میکنه، اصلا چرا سوال میکنه نکیر و منکر؟ یا مثلا میشه یکی یادش بره چی باید بگه، چی کار کنیم که یادمون نره تو اون قبل، یادمون نره که مثلا امامامون کیان، چی چه جوابی بده؟ یا اینکه روی کفن میگن بنویسیم، مثلا شهادت میده اسم ماما رو بنویسیم، آیا تأثیری داره؟ مثلا میتونه نگاه کنه رو کفنشو بگه، اون چه تأثیری داره برای اینکه بتونیم جواب بدیم تو قبل؟ چیکار کنیم که بتونیم تو قبل جواب نصیر و منکر رو بدیم؟ با تشکر از برنامه خودتون، خوبتون، ممنون.
خیلی ممنونم از تماس شما، خدا نگهدارتون. برگردیم به سوالات آقای ترابی، بعد میرسیم به سوالات سرکار خانم شعاری. سوال دومشون این هست که خب اگر نماز ستون دین هست، خب من نمازمو میخونم و دیگه حجابم رعایت نمیکنم.
اینکه نماز مهمه درسته، میگه نماز مهمه، یعنی که چیزای دیگه هیچ جایگاهی نداره، میسی میمونه. بگید که اگر قانون اساسی مهمه که هست، قانون اساسی دیگه، بقیه قوانین میذارم زیر پا. قانون اساسی اساسیه، نظام رو مشخص میکنه و الاخر، اما بقیه قوانین باید حتما اجرا بشه. نمیتونیم بگیم چون من قانون اساسی رو مراعات کردم، تو قانون اساسی هم راجع به راهنمای رانندگی چی نیومده، پس همه قوانین راهنمای رانندگی میذارم زیر پا. نه، این درست نیست. بله نماز مهمه، اما بقیه اون واجبات هم مهمه. بنیاد اسلام علی خمس، اسلام از لحاظ عملی به پنج ستون استواره: علی الصلات و زکات و صوم و الحج و الولایه. بر نماز، زکات، حج، روزه و ولایت، این پنج ستون انسان باید داشته باشه، بقیه اعمال هم باید باشه. اگر انسان گناهی کرد، اون گناه نماز رو از بین میبره، نماز رو حفت میکنه. شما بگید من نماز رو خوندم ولی مشرکم شدم، لئن اشرکت لیحبطن عملک، شرک میاد نماز رو پاک میکنه، از بین میبره. یک غیبت نماز شما رو از شما میگیره، میذاره به حساب اون کسی غیبت رو کردی. نمیشه که انسان بگه چون من نماز میکنم کار درسته. نه، گناهانی هستن که این نماز رو ضایع میکنن، از بین میبرن. گناهانی هستن که اعمال شما رو به حساب دیگران میذارن. واجبات دیگری هم در عرض نماز هست، گرچه نماز ممکن از اونها مهمتر باشه، ولی اونها هم باید انجام بشه. ما باید بنده خدا باشیم، چون خدا دستور داده انجام بدیم، و همون خدا که گفته نماز واجبه، همون خدا همراه نماز به زکات هم اشاره کرده. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، دو تاشو با هم آورده. نمیشه بگیم که من نصفشو قبول دارم، نصفشو قبول ندارم.
بسیار خیلی ممنونم. اگر گوشت خوک حرام هست به خاطر وجود میکروب ها، بعد چرا اونا میخورن و سالمن؟ بعد یه بنده خدای دیگه من ادامه کمک کنم به آیت الله، گفت خب کاری نداره که گوشت خوک رو میخورن، کبابش هم میخورن، روش هم یک حالا به قول تعبیر خودشون پیکی مشروب میزنن، الکل میزنه، میکروبا رو میکشه، تمام.
خدمتشون عرض کنم، اولا کی گفته که حکمت حرمت گوشت خوک، چون گوشت سگ هم حرامه، گوشت خرگوش هم حرامه، گوشت روبا هم حرامه، گوشت پلنگ هم حرامه، کی گفته؟ فقط علت حرمتش همینه که میکروب که نه، گفتن کرم های خاصی، کرم تریشین، کرم های از این قبیل گفتن در گوشت خوک زیاده. کی گفته که حکمت حرمت گوشت خوک وجود همین کرم هاست؟ حالا یه بقولش ما وجود میکنه، اینو کی گفته؟ تو کدام آیه کدام روایت داریم که مثلا که الخنزیر و حرامان لعنه و فیه میکروبان؟ گوشت خوک حرامه چرا؟ چون توش کجا؟ تو قرآن اومده، تو روایت اومده. کی گفته که حکمتش اینه؟ یه نکته بدون که تو روایات ما حکمت های دیگه اومده، اما حکمت دلیل بر حرمت نیست. جا حتی اگه انسان بخواد به خاطر اون حکمت عبادت انجام بده، اون عبادت باطله. مثلا فرض کنیم ما یقین داریم که مثلا غسل جنابت این آثار 100% بهداشتی رو داره، اگه به خاطر اون آثار غسل کنید غسل باطله. ما یقین داریم که وضوع مثلا فرض کنیم ماسک کشیدن به سر اون میکروب هایی که معمولا تو این جلو سر هستن اونها از بین میبره، اگه به خاطر این حکمت بخوایم وضوع بگیریم وضوعمون چیه؟
باطل.
ما عبادت برای خدا انجام میدیم، کار برای خدا انجام میدیم، حکمت دلیل بر حکم نیست. مطلب اون چیزی در روایت اومده اشاره شده که ثابت هم شده، بیشتر میگن که دو تا خصلت در خوک هست که کسانی که این گوشت میخورن خصلت ها درشون پیدا میشه. یک این که تو کثافات میلوله، همیشه با کثافت ها سر و کار داره، و دوم این که خیلی بی غیرته. خب این هم که شما میبینید کسانی که گوشت خوک میخورن هر دوش مثلا دومیش فراوان مشاهده میشه. پس این حکمت ها رو گفتن که از لحاظ روحی و روانی تأثیر منفی میذاره. باز تأکید میکنم که هیچ کس حکم رو دائر مدار حکمت نمیدونه. و نکته مهمی هم اینه که اگر یک حکمت یا دو تا حکمت گفته شده، معناش نیست که همه حکمت همینه. ممکنه ده ها فلسفه وجود داشته باشه که یکیشو گفتن، دو تاشو گفتن، یا علم ثابت کرده یا در آیت روایت اومده. مثلا فرمان کتب علیکم و صیام لعلکم تتقون، یه حکم یک فلسفه شه و فلسفه های پیامبر فرمان سومو تسهو، روزی بگید تا سالم باشید. تو روایت داریم که روزی بگید تا به مزه گرسنگی بچشید، به یاد گرسنگان، به داد گرسنگان برسید. مثلا حکمت ها متعدده، با یکی و دو تا اینها نمیشه گفت تمام حکمت همینه. ما نمیدانیم که تمام حکمت حرمت گوشت خوک چیه.
بسیار خیلی ممنونم. قبل از اینکه به سوالای خانم شعاری بپردازیم، یک تلفن از خارج از کشور داریم رو هم بگیریم. سرکار خانم احمدی از کانادا، سلام علیکم.
مجری محترم و آجی آقای محمدی،
علیکم السلام.
من یک سوال داشتم راجع به سجده بر آدم. آیا خداوند اول آدم و حوا را خلق کرد، بعد دستور به فرشته ها داد گفت بر آدم و حوا سجده کنید، یا نه فقط آدم را خلق کرد بعد دستور به فرشته ها داد که به آدم سجده کند بعد حوا را خلق کرد؟ خیلی ممنون و سپاسگزارم از برنامه های خیلی خوب و مفیدتان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه، متشکرم از تماستون. سرکار خانم شعاری، اولین سوالش این بود که از کجا مطمئن بشیم که بشیر و مبشر میاد یا نکیر و مکر؟
خب شما انشالله مؤمن هستید، بنده خدا هستید، پیرو اهل بیت علیهم السلام هستید. ظواهر کار اینه که از نظر ما شما هم بشیر و مبشر میان سراغتون، و وجهی برای اینکه بخواد، یعنی اون از خونم که رمان القبور که فتان رمان که فتان القبور هست، یک از کنم استمزاج مختصری میکنه و حکم میکنه که این ایمانش درسته. فاسق که بخواد فسق درش نهادینه شده باشه، یا کسی یه گناه کرده احیانا توبه کرده یا فراموش کرده توبه کنه، اینو بهش فاسق نمیگن. فاسق صفت مشبهه، اسم فاعل نیست. یعنی کسی که فسق درش چیه؟
نفوذ کرده، عادتش،
آره، ثابت باشه، استمرار داشته باشه، یا اونجوری باشه که اون فاسقه. اما اگر فاسق نباشه ولی که گناهی هم کرده باشه، حالا توبه کرده باشه پاک شد، توبه هم نکرده باشه، به من فاسق معرفی نمیشه. به هر حال از نظر ما شما جز همون مؤمنین حساب میشید.
بسیار عالی. چرا سوال میپرسن نکیر و منکر؟ من نمیدونن. و ما چیکار کنیم که یادمون نره؟
سوال این پرسش قبل فلسفه های متعددی داره. یکیش آثار تربیتی که بر این پرسش مترتب هست. و این باعث میشه که انسان عقایدش رو درست کنه، ایمانش رو استوار بکنه، و برکات تربیتی فراوانی بر وجود این پرسش قبر مترتب هست. هدف خدا هم تربیت انسان هاست. قرآن اومده، پیامبران اومدن، همه اومدن که انسان ها رو هدایت کنن، تربیت کنن. اگر با وجود این پرسش انسان ها تربیت میشن، خب بهتر از این چیه؟ پرسش وجود داره تا شما عقایدتون رو درست کنید، رفتارتون رو درست کنید، بد اخلاقی نکنید، گناه نکنید، این آثار تربیتیش. و دو، خداوند کارهاش بر اساس علل و اسبابه، هر چیزی باید یک سبب داشته باشه. وقتی بناست کسی جهنم بره، خب دلیلش چیه؟ کسی بس محکوم بشه باید یک سبب داشته باشه. این پرسش ها در واقع میشه سبب، میشه حدیث امام صادق تو همین برنامه خوندم، اول لا یجرل اشیاء الا به اسبابها، خدا بنا نداره که امور به جریان میفته مگر از طریق اسبابش. این پرسش سبب میشه که طرف بهشتی بشه یا جهنمی. در باید داریم که وقتی پرسش تمام شد، همون فرشته ها قبرش رو مد بصرش توسعه میدن. یعنی پرسش سبب میشه که قبرش چه مقدار وسیع بشه، هرچی که بینشش بیشتر باشه، وقت جایگاهش هم در بهشت برزخی چی میشه؟
بیشتر،
وسیع تر میشه. پس این میشه سبب برای اون کار. نکته سوم این که اینها از باب اتمام حجته. خب طرف میگه من چرا رفتم جهنم؟ باید حجتی براش داشته باشم. میگم بین دلیل، بین دلیل، این دلیلش این هاست. این هم یک نکته. و نکته بعدی این که خود این سوال و جواب برای مؤمن یکی از بهترین لذت هاست. برای دانش آموز زرنگ روز امتحان، روز عروسیه، روز جشنه. برای دانش آموز تنبل چی؟
عذاب و مصیبت و بدبختی.
خود این میشه نوعی کیفر برای کفار، برای کسی که خود همین سوال و جواب، همین سینجین به قول آقایون و محاکمه خودش میشه، ولذا عذاب بکشن. کسانی که ایمان نداشتن، کسانی که فاسق بودن. و مؤمن هم لذت میبره که وقتی بهش میگن من ربک، شروع میکنه آیات آخر سوره 8 رو خوندن که فرشته ها به شگفت میان، یعنی چیه که انقدر این خودش چه لذتی داره که انسان ملائکه رو به تعجب وادارد در پاسخ سوالی که میپرسن.
بسیار. چه کار کنیم که یادمون نره جوابمون؟
این که شون گفتن رو کفن نوشتی میشه، ممکنه فراموش بکنیم. اینها مال دنیاست، مال این بدن مادی و این حرفاست. اونجا سوال و جواب همه از اون زبان فطرت انسان هست. این نوشته ها و قرآن داشتن و جوشن کبیر و تربت سید شهدا و اینها یه نشانه هاییست، یه شواهد. و اینها نیست که انسان ها بخواد اونجا دوباره زنده بشه، رو کفنش بخونه ببینه که رو کفن چی نوشته. و نه، زمینی که خب تلقینش هم کردن، دوبار تلقینش کردن، یادآوریش کردن که یا اگه یادش رفته باشه دوباره یادآوریش میکنن. نه، اونجا بیان فطرت، سوال جواب با زبان فطرت، و هر کس که فطرت سالمی داشته باشه به سادگی جواب میده. میخواد ثواب داشته باشه، سواد داشته باشه، میخواد نداشته باشه، میخواد چیز جلوش باشه، میخواد نباشه، زبان فطرت این چیزا رو لازم نداره.
و خوندن این رضیت بالله رب و اینا کمک میکنه.
بله، بسیار کمک. مصادف فرمودن این باعث استقرار ایمان میشه قبل از فوت، چون شیطان آخرین لحظه تلاش میکنه که ایمان انسان به سرقت ببره. این تعقیب باعث میشه که شیطان موفق نشه.
بسیار، خیلی ممنونم جناب محمدی. خب یه سوال از خانم احمدی داشتیم که سجده بر آدم چطور بود؟ اول آدم خلق شد، بعد فرشته‌ها سجده کردن، بعد حوا، یا هر دو آفریده شدن بعد؟
نه، ظاهر روایت آیات اینه که اول می‌فرماید که اول سوره نساء که آدم رو از این گل خلق کردیم و خلقنا منها زوجها، از همین خاک، از همین گل همسر آدم رو هم خلق کردیم. ظاهر اینه که فاصله ای نبوده بین آفرینش انسان و آفرینش آدم. مطلب بعد این که سجده فرشتگان به اون انسانیت انسانه و به نوع انسانه، نه به جسم. اگر به جسم بود، خب جسم زن با جسم مرد فرق میکنه، به جسم حوا سجده کردن یا به جسم آدم. اما سجده به انسانیت انسانه. انسانیت انسان هم زن و مرد نداره. انسانیت انسان اینجوری نیست که بگیم که مذکر و مؤنثه، چون نفس انسان، انسانیت انسان رقم میزنه، نفس انسان هم مجرده، مجرد دیگه مذکر و مؤنث نداره. پس سجده به نوع انسان بود، اون انسانی که انقدر ظرفیت داره که روح خدا درش دمیده. روح خدا هم در آدم دمیده شده، هم در حوا. سجده به اعتبار اونه. اشتباه شیطان هم همین بود. ابلیس خیال میکرد که خدا گفته به این خاک سجده کن، گفت انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقتم. مگه خدا گفته این خاک و آتش سجدم؟ آتش الان کی گفته آتش از خاک بالاتره؟ دو تا ماده هستن، هیچ فرقی با هم ندارن. وسان من خدا گفته این خاک سجده کن. اذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. وقتی من این رو آراستم و از روح خودم درش دمیدم، اون وقت شما سجده کنید. ابلیس میگه من به خاک سجده کنم؟ من از خاک بالاترم. نه، سجده فرشتگان به اون روح الهی بود که در انسان بود، که همون انسانیت انسان، همون فطرت انسان، همون الهی بودن انسانه. از این حس فرقی بین زن و مرد نیست و آدم و حوا از این حس کاملا با هم مساوی بودن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای محمدی، خیلی زحمت کشید، تشریف آوردید، خدا بهتون قوت بده، سلامت بده، انشالله بتونید از وجودتون استفاده بکنید. خیلی ممنون از شما. خب از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. بعد عذرخواهی کنم، قرار ما این هست که دوستانی که تماس صوتی دارن تلفن میزنن وارد استودیو بشن. طبیعتا سوالات دوستانی که پیامک فرستادن ماند، انشاءالله بهش خواهیم پرداخت به شرط حیات اول جلسه روز جمعه، جمعه شب انشاءالله پیامک ها رو سعی میکنیم بخونیم. ولی خب دیگه قرار برنامه این هست دوستانی که از طریق تلفن با ما وصل میشن سریعتر وارد استودیو بشن و بتونن سوالشون رو بپرسن. تکرار برنامه هم 6:40 فردا صبح و 14 بعد از ظهر انشاءالله. اگر دوستانی خواستن یک بار دیگه برنامه رو ببینن یا قسمتیش رو دوباره مشاهده کنن و گوش کنن، انشاءالله میتونن استفاده لازم رو ببرن. ممنونم از اینکه با ما همراهی فرمودید و برنامه خودتون رو پر رونق کردید. امیدوارم که هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پر روزی باشید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.